برتان روز قبل قول داده بودیم که صحبت‌های آقای علیرضا
محمدی
کمدین افغانستانی را برتان نشر کنیم. بعد دلیل کم بوده وقت امروز نشد و فردا انشالله حتما صحبت‌های ایشان را در بخش جوانگشت خواهیم داشت.
خب اینم بگیم که امروز زودتر با شما خدافظی میکنیم و فراموش نکنیم که تا پایان هفته موضوع ما باور هست. سوالی هم که از شما دوستان عزیز داریم نیست که چقدر با آمدن صلح و ختم نزاع‌ها در آینده نزدیک در افغانستان باور دارین. شماره هم که میدونین، اگر نمیدونین نام محمدی برتون.
نه شماره ها رو میدونن. 3826 در ایران، 0794717144 هم در افغانستان. خب از شما عزیزان مثل همیشه خواهش میکنیم که پروتکل های بهداشتی را رعایت کنین و لطفاً ماسک را در جاهای شلوغ و ازدحام فراموش نکنین. تا فردا که باز هم در کنار شما عزیزان خواهیم بود، خداوند یار و نگهدارتان.
خداحافظ دوستان عزیز، تا فردا.
سپاس که همچنان با رادیو خودتان رادیو دری همراه هستید. برای این لحظه شما عزیزان برنامه رهاورد در نظر گرفتیم که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
اونی که توانست مسها رو تبدیل کنه به طلا و انسانها رو تبدیل کنه به شخصیت‌های برجسته، او انقلاب اسلامی ایران بود.
رهاورد.
به نام آفریننده نور. بسم الله الرحمن الرحیم. به فجر سلام و به فجر آفرینان درود و سلام به شما هم نفسان، هم دلان و عاشقان. روزتان پر از خیر و برکت. عزیزان امروز 12 دی 1399 مصادف است با سال روز بازگشت عزتمندانه ما خمینی رحمت الله علیه به ایران بعد از سالها تبعید و آغاز دهه فجر. به همین مناسبت با ویژه برنامه رهاورد از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمتتان هستیم و در همین ابتدا این ایام را به خدمت مردم شریف ایران و شما دوستداران انقلاب اسلامی ایران تبریک و تهنیت عرض میکنیم. دوستان، انقلاب 22 دی 1357 در ایران مرزهای این کشور را درنوردید و بسیار زود الگوی سایر انقلابها در منطقه شد و دیدیم که کشورهایی مثل افغانستان، فلسطین و ترکیه و سایر کشورهایی که زیر چکمه های ظلم و استبداد استکبار جهانی به تعبیر رهبر فقید انقلاب خرد و میده شده بودند، چگونه از آن الهام گرفتند؟
ما این که میگیم باید انقلاب ما به همه جا صادر بشد، ما میخواهیم این بیداری که در ایران واقع شد و خودشون را از ابرقدرت‌ها فاصله گرفتند و دادند و دست اونها را از مخازن خودشون کوتاه کردند، این در همه ملت‌ها و در همه دولت‌ها باشد. آرزوی ما این است.
خمینی رحمت الله علیه به تردید شخصیت تاریخ ساز و بی‌نظیر قرن بیستم بود که مسیر تحولات دینی، سیاسی و فرهنگی و اجتماعی را در دنیا تغییر داد و افکار و اندیشه های ایشان به همه جهان صادر شد. از جمله کشورهایی که اندیشه های امام خمینی رحمت الله علیه در آن به سرعت نفوذ کرد، کشور افغانستان بود. در این زمینه صحبت‌های جناب مختاری کارشناس افغان مسائل فرهنگی و اجتماعی را می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همون گونه که پیشوای انقلاب امام راحل رحمت الله علیه فرمودند که انقلاب ما انفجار نور بود، هم انقلاب و جهاد مردم افغانستان با پیروزی انقلاب اسلامی ایران شتاب بسیار شدیدی گرفت و با حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران اهداف جهادی خودشان را دنبال کردند، امیدواری بیشتری پیدا کردند که اونها هم میتوانند نظامی برخواسته از اندیشه‌های کمونیسم را از کشورشان برچینم و همینطور در عرصه‌های فرهنگی از فرهنگ غنی ملت مسلمان ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران بهره‌های فراوانی گرفتند و البته با توجه به جهادی که فراهم شد، زمینه فراهم گردید که میلیون‌ها مردم افغانستان به عنوان مهاجر در جمهوری اسلامی ساکن بشه. این خود سبب تبادل افکار و اندیشه‌ها و برگرفتن توده‌های مردم افغانستان از غنای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در عرصه‌های مختلف گردید که در کل برکات فراوانی برای مردم افغانستان داشته.
دوستان، به پایان برنامه امروز رهاورد رسیدیم. بار دیگر تبریک و تهنیت عرض می کنیم. دهه فجر و آغاز جشنهای پیروزی انقلاب اسلامی ایران را به خدمتتان و به امید خدا در روزهای آینده بیشتر با شما درباره رهاوردهای انقلاب اسلامی ایران صحبت خواهیم کرد. تا فردا، خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 6 وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در مرقد امام خمینی رحمت الله علیه و گلزار شهدا در آستانه 42مین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی. اعلام آمادگی ایران برای تسهیل گفتگو بین طالبان و دولت افغانستان. و افزایش بی‌اعتمادی مردم افغانستان به آمریکا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسین افتخار دارم که همراه شما باشم. فرا رسیدن دهه فجر انقلاب اسلامی را هم گرامی می داریم. همزمان با آغاز ایام الله دهه فجر و در آستانه 42مین سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه ای در نخستین ساعات صبح امروز در مرقد بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حاضر شدند و با قرائت نماز و قرآن یاد و خاطره امام عظیم الشأن ملت ایران را گرامی داشتند. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین با حضور بر مزار شهیدان عالی مقام بهشتی، رجایی، باهنر و شهدای حادثه 7 تیر 1360 علو درجات آنان را از خداوند متعال مسئلت کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای سپس در گلزار شهیدان سرفراز حضور یافتند و به ارواح مطهر مدافعان اسلام و ایران درود فرستادند. امروز 12 دلو یا بهمن آغاز دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی ایران است. 42 سال پیش در چنین روزی 12 بهمن سال 1357 هجری شمسی، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران پس از 15 سال دوری و تبعید از وطن در میان استقبال پرشور مردم قدم به خاک ایران اسلامی گذاشتند. رئیس جمهوری اسلامی ایران با تبریک آغاز 42 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت که دولت جمهوری اسلامی ایران حامی مستضعفان است. حسن روحانی امروز و همزمان با آغاز دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی در مراسم بهره‌برداری از 13 طرح ملی و مهم صنعت آب و برق در ولایات خراسان شمالی و کردستان گفت 12 بهمن که امام خمینی رحمت الله علیه برخلاف پیشبینی قدرت‌های بزرگ با استقبال بی‌نظیر مردم وارد کشور شد، روز شکوهمندی در تاریخ ایران است. روحانی اظهار داشت که امروز برای تاریخ و ملت بزرگ ایران و همه آزادی‌خواهان و مسلمانان جهان روز بسیار مبارکی است. در چنین روزی امام خمینی رحمت الله علیه با استقبال بی‌نظیر و میلیونی ملت ایران وارد کشور شد و با حکمت و تدبیری که امام راحل داشتند وقتی وارد کشور شد بلافاصله به دیدار شهدا رفت و این بسیار حائز اهمیت است. وی با اشاره به افتتاح طرح‌های مهم ملی در ولایت خراسان شمالی و ولایت کردستان اظهار داشت که امسال اگرچه به خاطر تحریم و کرونا سال سختی برای مردم بود، اما جهش تولیدی که مقام معظم رهبری مد نظر داشتند روی زمین نماند و از آغاز سال هر هفته افتتاح‌های مهمی در سراسر کشور داشتیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اقدامات بسیار بزرگی که در بخش آب و برق انجام شده گفت برخی تصور می‌کردند که انقلاب اسلامی صرفاً جنبه سیاسی داشته و برای استقلال کشور و مبارزه با استکبار و استبداد است. برخی نیز تصور می‌کردند که انقلاب اسلامی برای استقرار اسلام است و صرفاً جنبه معنوی دارد، اما آمار و ارقام نشان می‌دهد که انقلاب اسلامی در کنار مباحث سیاسی و معنوی برای بخش‌های مادی هم اهمیت قائل بوده است. آیین بزرگداشت 42 سالگرد ورود تاریخی امام راحل به ایران امروز با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی با حضور مسئولان کشوری و لشکری و همچنین نمایندگان ادیان الهی در حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی برگزار شد. این آیین از ساعت 9 صبح با قرائت آیاتی چند از کلام الله مجید، مداحی در وصف پیروزی با شکوه انقلاب و نواختن سرودهای انقلابی توسط گروه مارش ارتش جمهوری اسلامی ایران ادامه پیدا کرد و حاضران با سر دادن شعارهای انقلابی با آرمانهای امام راحل تجدید میثاق کردند. سپس حجت الاسلام محمد حسن ابو ترابی فرد، امام جمعه موقت تهران و رئیس شورای فرهنگ عمومی ولایت تهران با برشمردن ویژگی‌های انقلاب اسلامی و مدیریت عالمانه امام راحل و خلف صالحش مقام معظم رهبری در اداره امور کشور مطالبی بیان کرد. برگزاری آیین ویژه در محل جلوس حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، رژه موتوری و گلباران مسیر حرکت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه از میدان هوای مهرآباد تا بهشت زهرا نیز از دیگر برنامه‌های امروز بود. وزیر امور خارجه ایران در دیدار امروز هیئت طالبان آمادگی تهران را برای تسهیل گفتگو بین طالبان و دولت افغانستان اعلام کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز در دیدار هیئت طالبان بر ریاست ملا عبدالغنی برادر در تهران ضمن ابراز خوشنودی از ایده تشکیل حکومتی همشمول با حضور همه اقوام و گروه‌های سیاسی در افغانستان اظهار داشت که تصمیمات سیاسی نمیتواند در خلا اتفاق بیفتد و تشکیل حکومت همشمول باید در یک فرایند مشارکتی و با در نظر داشت ساختارها و نهادها و قوانین بنیادی مانند قانون اساسی شکل گیرد. ظریف همچنین با اعلام آمادگی برای تسهیل گفتگو بین طالبان و دولت و دیگر گروه‌های افغانستانی تاکید کرد که مردم خوب افغانستان مظلوم واقع شدند، جنگ و اشغال افغانستان لطمات سنگینی به مردم افغانستان وارد ساخته است. امیدوارم که تمام تلاش شما آن باشد که آلام و مشکلات مردم هر چه زودتر به پایان برسد و با برقراری صلح در افغانستان هر چه زودتر بهانه اشغالگران از دستشان خارج شود. در ابتدای این دیدار ریاست هیئت طالبان گزارشی از روند صلح و گفتگوهای بین الافغانی ارائه و تاکید کرد که روابط ایران و افغانستان همواره روابطی بر بنیاد دوستی و حسن همسایگی بوده و امیدوار هستند که با برقراری صلح آرامش در افغانستان روابط دو کشور بیش از پیش گسترش یابد. ملا برادر در این ملاقات با اشاره به نقش مخرب داعش در افغانستان و منطقه از روند گفتگوهای بین الافغانی اظهار خوشنودی کرد و تشکیل دولتی همشمول با حضور همه اقوام و گروه‌های سیاسی را امری ضروری برای برقراری صلح کامل در افغانستان دانست. روزنامه 8 صبح چاپ کابل ادعا کرد که بر اساس طرح صلح عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان پس از توافق با طالبان بر سر نظام سیاسی آینده اشرف غنی رئیس جمهور باید کنارگیری کند. در مطلب روزنامه 8 صبح با اشاره به پایان دور اول مذاکرات صلح و آغاز دور دوم این مذاکرات آمده است که در این مذاکرات تشکیل دولت موقت برای گذار به یک نظم سیاسی جدید امری اجتناب ناپذیر است. این روزنامه مدعی شد که دو نفر از اعضای تیم مذاکره کننده نزدیک به عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان از تشکیل دولت موقت حمایت کردند. به ادعای این روزنامه طرح عبدالله عبدالله اگر تشکیل دولت موقت نباشد کنارگیری اشرف غنی از ریاست جمهوری را شامل می شود. روزنامه 8 صبح چاپ کابل همچنین مدعی شد که شرط طالبان برای مشارکت در دولت آینده هم کنارگیری اشرف غنی از قدرت است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با تشکیل دولت موقت مخالف است و تنها راه واگذاری قدرت را برگزاری انتخابات می داند. مردم افغانستان به آمریکا اعتماد ندارند و واشنگتن را مسئول ناامنی ها در کشورشان می دانند. به گزارش خبرگزاری آناتولی، حمیدالدین یلداش نماینده مردم تخار در پارلمان افغانستان با اشاره به دو دهه اشغالگری نظامیان تروریست آمریکایی در این کشور گفت که آمریکایی ها در افغانستان شکست خوردند. آنها هرگز به دنبال چیزی نبودند که مردم افغانستان می‌خواستند، بلکه در پی خواسته های خود بودند. یلداش افزوده که افغان ها به آمریکا اعتماد ندارند و این کشور را مسئول ناامنی و هرج و مرج کنونی در افغانستان می‌دانند، زیرا ادامه ناامنی ها در راستای منافع آمریکایی هاست و آنها می خواهند این وضعیت ادامه داشته باشد. در همین ارتباط حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان هم با انتقاد از در حاشیه قرار گرفتن دولت در روند صلح بین الافغانی گفت که آمریکا برای روی کار آوردن دولت دست نشانده در افغانستان تلاش می کند. اتحادیه اروپا و نمایندگی‌های برخی از کشورها در افغانستان طالبان را مسئول افزایش خشونت‌ها در این کشور دانستند. نمایندگی اتحادیه اروپا، ناتو و شماری از کشورهای اروپایی در افغانستان امروز در اعلامیه مشترک ادامه ترورها، آدمربایی‌ها و تخریب زیرساخت‌های افغانستان را به اصطلاح محکوم کردند. این اعلامیه با اشاره به اینکه خشونت‌های هدفمندانه طالبان به ایجاد محیط ناامنی کمک کرده که گروه‌های تروریستی و جنایتکار می‌توانند در آن آزادانه فعالیت کنند، از طالبان خواسته که این خشونت‌ها را پایان دهد و از حکومت افغانستان خواسته شده که درباره این حملات بررسی‌های شفاف‌تری انجام دهد. رولاند کوبیا نماینده ویژه اتحادیه اروپا در افغانستان روز گذشته در توییتر نوشت که اگر برخی از طرف‌ها واژه آتش‌بس را نمی‌پسندند، آن را متارکه، کاهش خصومت‌ها، مهلت قانونی و یا دوره سکوت بنامند. این اعلامیه در حالی منتشر شده که آمریکا و متحدانش در سال 2001 با بهانه مبارزه با تروریسم و تامین امنیت در افغانستان به این کشور یورش بردند، اما از آن زمان تا کنون تنها ناامنی، تروریسم و تولید مواد مخدر در افغانستان افزایش داشته است. هیئت بلندپایه افغانستان برای گفتگو با مقامات ازبکستان وارد شهر تاشکند شد. هیئت بلندپایه افغانستان با سرپرستی محمد شاکر کارگر رئیس دفتر ریاست جمهوری و محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه این کشور برای گفتگو با مقامات ازبکستان وارد شهر تاشکند شده است. برنامه ریزی شده که هیئت افغانستان در شهر تاشکند با مقامات وزارتخانه های امور خارجه، سرمایه گذاری و تجارت خارجی، ترانسپورت، انرژی، آموزش عالی و متوسطه ازبکستان دیدار و گفتگو کند. هیئت افغانستان در چارچوب این سفر همچنین از شهر سمرقند نیز بازدید می کند. نظامیان افغان هزاران موتر سایکل را برای جلوگیری از ترورهای هدفمند در شهر کابل از کار انداختند. امرالله صالح معاون رئیس جمهور افغانستان امروز اعلام کرد که در سه ماهه اخیر حدود 8000 موترسایکل در شهر کابل توسط نیروهای پلیس افغان از کار انداخته شده است. ساله بار دیگر از رانندگان در شهر کابل خواست برای حفظ جان خود و سرنشینان موترشان قبل از حرکت و پس از توقف چهار اطراف موتر را به خوبی بررسی کنند تا دچار حادثه تروریستی نشوند. با افزایش ترورهای هدفمند در شهر کابل، امرالله صالح که مسئولیت امنیتی پایتخت را بر عهده دارد، تدابیر سختی برای منع رفت آمد موترسایکل وضع کرده است. نیروهای نظامی افغان با توقف موترسایکل‌های دارای دو سرنشین در مخزن سوخت و اگزوز آنها قند و ساچمه می‌ریزند تا موترسایکل از کار بیفتد. پیشتر کمیسیون حقوق بشر افغانستان از افزایش 3 برابری تلفات ناشی از ترورهای هدفمند در این کشور انتقاد کرده بود. انفجار بمب‌های مغناطیسی و حمله مسلحانه افراد موترسایکل سوار شایع‌ترین شیوه ترورهای هدفمند در کابل است. 15 عضو طالبان در ولایت لغمان به پروسه صلح افغانستان پیوستند. جزئیات بیشتر در گزارش آصف شینواری خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان.
15 تن از طالبان مسلح مخالف در ولایت لغمان در شرق افغانستان به پروسه صلح یکجا شدند. شهزاده مظلومیار معاون والی لغمان در یک نشست خبری گفت در نتیجه سعی و تلاش کارمندان اداره امنیت ملی این ولایت 15 تن از طالبان مسلح مخالف دولت تحت فرماندهی بازی خان مشهور به شاهین با سلاح‌های دست‌داشته‌شان دست از مخالفت برداشته و با پروسه صلح یکجا شدند. معاون والی لغمان گفت در مناطقی که این افراد فعالیت می‌نمود و اکنون امنیت نسبی تامین خواهد شد و از مخالفان دیگر دولت نیز خواست که دست از مخالفت مسلحانه بردارد و با پروسه صلح یکجا شوند. مظلومیار گفت دروازه های گفتگوی حکومت همیشه برای مخالفان باز بوده و از پیوستن آنان به پروسه صلح استقبال می نماید. در این حال عتیق الله عبدالرحیم‌زاده رئیس شورای ولایتی لغمان که در این نشست خبری حضور داشت از اداره ولایتی لغمان خواست تا تسهیلات بیشتر را برای پیوستن مخالفان به پروسه صلح فراهم نماید و نیز از مخالفان دولت خواست که جنگ کنونی در کشور مشروعیت ندارد و باید مشکلات موجود از راه گفتگو و مذاکره حل و فصل شود. گروه طالبان تا اکنون در این مورد به رسانه‌های خبری چیزی نگفته است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
نگاهی دوباره به سرخط خبرها. حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در مرقد امام خمینی رحمت الله علیه و گلزار شهدا در آستانه 42 سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی. اعلام آمادگی ایران برای تسهیل گفتگو بین طالبان و دولت افغانستان. و افزایش بی‌اعتمادی مردم افغانستان به آمریکا. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون با مشروع خبرهای این ساعت. تا لحظات دیگر با ما همراه باشید با بخش اول مجله خبری تحلیلی. ملت بزرگ ایران 42 سال قبل با امید به آینده روشن، با اراده محکم و بدون اتکا به هیچ قدرت و ابرقدرتی روزهای سرنوشت ساز را پشت سر گذاشت تا انقلاب شکوهمند اسلامی را به پیروزی رساند. از 12 تا 22 دلو یا بهمن 1357 روز پیروزی انقلاب تحولاتی در ایران رخ داد که منجر به برچیده شدن نظام فاسد شاهنشاهی شد. این 10 روز سرنوشت ساز محاسبات رژیم و حامیانش را برهم زد. شکست ترفند جلوگیری از بازگشت امام خمینی به میهن در 12 بهمن، انحلال شورای سلطنت و تشکیل دولت موقت از سوی امام خمینی، اعلام همبستگی کارکنان بخش‌های حساس همچون صنعت نفت با خیزش انقلابی مردم، بی اثر شدن مقررات حکومت نظامی با دستور امام و حضور مردم در سرک‌ها و بیعت تاریخی جمعی از هموفران در 19 بهمن از رخدادهای سرنوشت ساز بود که پیروزی انقلاب را رقم زد. همکار ما خانم حسن‌زاده نظرات و دیدگاه‌های ظهوری حسینی از کارشناسان مسائل سیاسی را پرسیدم.
من ابتدا 42 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و دعی فجر برای آهاد جهان اسلام، مستضعفین جهان و به ویژه ملت مسلمان ایران تبریک عرض میکنم. با توجه به پیروزی انقلاب اسلامی ایران و جریانی که در طول دههای گذشته پیش آمد، یکی از مؤلفه‌های بزرگی که میتونم از نظر جهان باشه بحث مقاومت و پیروزی و صیانت از استقلال و تمامی تحریک کشور هست. همونطوری که میدانیم دنیا در یک آشوبی به سر میبره و در این راستا کشتی نجات بخش جهان به نام جمهوری اسلامی ایران میتونه هر سر بر دنیا روشن بسازه و شرایط رو به وجود بیاره که مقاومت و پیروزی دو اصل واقعی به دست آوردن ارزش هاست.
استاد، در رابطه با نقش و جایگاه امام خمینی رحمت الله علیه در پیروزی انقلاب اسلامی توضیحاتی رو داشته باشید.
بله، در واقع سه رکن اصلی نسبت به پیروزی انقلاب اسلامی مطرح بوده. مهمترین رکنش رهبری انقلاب اسلامی است که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه همونطوری که در اول زندگی نسبت به ارزش ها معتقد بود و فعالیت میکرد و تلاش میکرد و دنبال نیروهایی بود که با خودش همراه باشه و توانست نیروهای زبده و اساسی را در بین ملت مسلمان ایران به دست بیاره و شرایط را به وجود بیاره تا بتانند جامعه روشن بشن. ملت مسلمان ایران با روشنی بخشی های این احاد دانشمندان و روحانیان که تحت رهبری امام کار میکردن توانستن به مردم بفهمانن که استقلال مهمترین رکن ارزش های انسانی است و نهایتا با استقلال و تمامیت ارضی و بدون وابستگی به کشورهای خارجی میشه زندگی خوب و مرفه و با ارزشی داشت. لذا رکن رهبری مهمترین رکن پیروزی انقلاب اسلامی بود و به دنبال او بحث ملت و حمایت ملت از این رهبری و مقاومت مردم و ایستادگی مردم در تمامی مراحل برخوردهایی که دشمنان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از ایران ضربه خورده بودند و به خواسته هایی که داشتن نرسیدن، توانست جمهوری اسلامی ایران را مقاوم و مستقل و بدون وابستگی و با حمایت مردم به پیش ببره که امروز شاهد 42 سالگرد پیروزی این انقلاب بزرگ جهان هستیم.
جناب دکتر ظهوری، در پایان بفرمایید درس هایی را که انقلاب اسلامی ایران داشته به سایر کشورها و آزادی خواهان جهان.
روی هم رفته در مجموع که ما حساب بکنیم، اولین بحثش بحث استقلال و بحث بدون وابستگی ادامه حیات و به اصطلاح حکومت کردن هست. امروز در دنیا هیچ کشوری پیدا نمیشه که در مقابل استکبار جهانی بتانه بدون دغدغه و بدون کوچکترین تعلل مقاومت بکنه. امروز جمهوری اسلامی ایران این موضوع رو به جهان فهماند که میشه با استقلال، میشه با مقاومت، میشه با همکاری و همراهی و میشه با رهبری های خردمندانه خود را نجات داد و ملت خود را بدون وابستگی به استکبار جهانی و مراتب بالای علمی و واقعی رساند.
عزیزان شنونده، همان گونه که در مشروع خبرها هم آمده بود، وزیر امور خارجه ایران در دیدار امروز هیئت طالبان آمادگی تهران را برای تسهیل گفتگو بین طالبان و دولت افغانستان اعلام کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز در دیدار هیئت طالبان بر ریاست ملا عبدالغنی برادر در تهران ضمن ابراز خوشنودی از ایده تشکیل حکومت همشمول با حضور همه اقوام و گروه‌های سیاسی در افغانستان اظهار داشت که تصمیمات سیاسی نمیتواند در خلأ اتفاق بیفتد و تشکیل حکومت همشمول باید در یک فرایند مشارکتی و با در نظر داشت ساختارها و نهادها و قوانین بنیادی مانند قانون اساسی شکل بگیرد. نظرات و دیدگاه‌های موسوی مبلغ تحلیلگر مسائل افغانستان را بشنوید.
سفر هیئت طالبان به تهران و همزمانی این سفر با سفر هیئت دیگری از طالبان به مسکو در واقع در راستای دیپلماسی فعال طالبان برای رسیدن به یک راهکار نسبت با آینده سیاسی افغانستان قابل تفسیر هست. خب مستحضر هستید که در طول چند ماه گذشته یا یک سال و چند ماه گذشته که مذاکرات بسیار فشرده‌ای بین طالبان و آمریکا در دوحه قطر در جریان بود و منجر به امضای توافقنامه شد و پس از آن مذاکرات بین الافغانی که در دوحه باز در جریان بود، طالبان از اساس و مبنا خواسته هایی داشتند که هرگز از این خواسته های خودشان کوتاه نیامده بودند. خب به نظر میرسه که بعد از تغییر وضعیت در آمریکا و کنار رفتن آقای ترامپ از ریاست جمهوری که عملا شریک طالبان در بخش زیادی از این مذاکرات به حساب می آمد، وضعیت برای طالبان تغییر کرده و آمریکای امروز برای طالبان آمریکای دیروز نیست. از این منظر طالبان از سفرهای خودشان احتمالا به دنبال دو نکته هستند. اول اینکه یک اهرم فشاری در بر روی آمریکا در واقع ایجاد بکنند و به آمریکایی‌ها این پیام را و این سیگنال را ارسال بکنند که چنانچه آمریکایی‌ها به تعهدات خودشان عمل نکنند یا اینکه نسبت به طالبان رویکرد خودشان را تغییر دهند، امکان این که طالبان با کشورهایی که در رفتار و کردار آمریکا شک و تردیدهایی دارند و نسبت به آمریکا بی‌اعتماد هستند، با این کشورها هم امکان کنار آمدن و امکان همسو شدن برای طالبان وجود داره. خب این یک زاویه دید هست. زاویه دید دیگر این هست که طالبان عملا از امتیازگیری و از اعمال فشار آمریکا بر دولت افغانستان ناامید شدند. در نتیجه به دنبال این هستند که با کشورهای منطقه‌ای که در یک اجماع منطقه‌ای نانوشته نسبت به عملکرد یک طرفه آمریکا احساس نارضایتی می‌کردند، با اینها وارد تعامل شوند تا دو هدف برایشان محقق شود. اول اینکه نگرانی‌های این کشورها را نسبت به خودشان کاهش بدهند و به این کشورها اطمینان بدهند که از سوی طالبان نسبت به اونها خطرهای احتمالی در واقع متوجه نخواهد شد، و هدف دوم هم اینکه به یک راه میانه‌ای برای مذاکرات صلح یا رسیدن به یک مکانیزم صلح در افغانستان با حضور کشورهای منطقه برسند. خب همزمان با سفر آقای ملا برادر به تهران که فرد شماره دوی طالبان هم هست، هیئت دیگری به ریاست عباس استانکزی به مسکو رفته و آقای استانکزی در مسکو از این مطلب سخن گفته که چنانچه آقای غنی از قدرت کنار برود و کسی دیگری به جای ایشان بیاید، طالبان حاضر هستند با حکومت بعدی وارد تعامل و مذاکره شوند و به یک راهکار مشترک برسند. خب این که مقامات طالبان در مسکو و تهران با مقامات ارشد کشورهای میزبان مثل جناب آقای ظریف در جمهوری اسلامی ایران و مقامات در رده بالای روسیه در مسکو وارد تعامل می شوند، نشانگر این هست که مباحث کاملا جدی، محکم و قابل اعتنا است. بر سر مکانیزم ها و مسائل از این دست هم حتما گفتگوهایی در حال صورت گرفتن هست. خب همه اینها نشانگر از اهمیت این سفرها دارد و نشانگر این است که مسئله صلح افغانستان از کنترل و مدیریت و حرکت یک جانبه و یک طرفه ی آمریکا هم خارج شده و طالبان هم به این واقف هستند که مسئله صلح افغانستان جز با کنشگری کشورهای منطقه و کشورهای زیردخل در مسئله افغانستان به شکل دیگری قابل حل نخواهد بود.
نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و ازبکستان درباره تقویت اتصال منطقوی و توسعه تجارت و ترانزیت قرار است روز سه‌شنبه در تاشکند برگزار شود. پیرامون همین موضوع همکار ما قریشی نظرات دکتر حلیمی استاد دانشگاه در افغانستان را پرسیده است.
رویکرد جدید پاکستان در منطقه که بتواند روابط نیکو و حسنه از طریق تجاری و اقتصادی با کشورهای منطقه داشته باشد، یک رویکرد مثبت و خوب است که اگر پاکستان با این نگاه با کشورهای منطقه مواجهه کند از طریق توسعه تجاری و و اقتصاد خود و کشورهای منطقه را توسعه بده، معمولاً تضمین کننده ثبات و امنیت در کل منطقه خود بود و برای کشور افغانستان بسیار مفید و اثر بخش. در این حالی که حکومت افغانستان هم تلاش میکنه که طریق همکاری منطقه‌ای بتواند نگاه حکومت پاکستان رو به سمت اقتصاد جهت بیفته و به سمت جنگ و ناامنی. بنابراین در مجموع فعالیت های اقتصادی و تجاری اثر بسیار مثبت روی فعالیت اقتصادی منطقه داشت.
اهمیت این دست نشست ها که ادامه پیدا بکنه به اقتصاد و امنیت افغانستان و منطقه چه تأثیر میتونه داشته باشه؟
قطعا روابط اقتصادی کشورها به هر میزان که توسعه پیدا کنه، معرفی کالاهای تجاری کشورها به هم بیشتر میشه و زمینه بازارهای کالاهای بیشتر خواهد شد و باعث رونق اقتصادی میشه. و در این حال ما در دنیای امروز میبینیم که به هر میزان که وابستگی اقتصادی به این کشورها بیشتر شده، به اون پیمانه امنیت منطقه‌ای بیشتر خواهد شد. چیز خوب است در سطح منطقه که روابط اقتصادی کشورها بیشتر زیاد شده و پیچیدگی پیدا کنه که او باعث شده که کشورها منافع اقتصادی خود را به خاطر مسائل سیاسی و امنیتی آسیب نرسانند.
شما جایگاه افغانستان را در منطقه چگونه میبینید؟ رئیس جمهور و بسیاری از مقامات افغانستان تاکید به این داشتند که افغانستان چهارای منطقه است.
افغانستان چهارای ارتباطی بسیار خوب است بین آسیای میانه، روسیه و کشورهای مثل هند و پاکستان و از طرف ارتباط اینا با کشورهای دیگه دنیا اروپا. بنابراین یک مسیر ارتباطی بسیار خوب است به صورتی که امنیت منطقه تامین شود. بنابراین نفس روی کرد خوب است و بر اقتصاد افغانستان اثر بسیار مثبت خواهد داشت.
خب برای گسترش همکاری های منطقوی به نظر شما چه باید شود؟
در کل دنیا اولین کار و گام و ایجاد اعتماد متقابل است. همین حکومت ها باید به همدیگر اعتماد کنند و راستی آزمایی یک اصل است در روابط. اگر حکومت ها بتوانند همین اعتماد را ایجاد کنند قطعا آسان خواهد شد. در غیر از او ممکن آغاز شود ولی ادامه پیدا نکند. بنابراین حکومت افغانستان اول تلاش کنه که مکتوبات سیاسی را در کشور حاکم کنه، پروسه صلح را درست تعقیب کنه و در نتیجه پروسه های اقتصادی روی دست بگیره.
در ادامه مجله دوم خبری. کار پروژه بهبود ادغام مجدد آوارگان داخلی افغانستان از سوی ریاست اداره اقتصاد افغانستان با همکاری مالی برخی مؤسسات همکار در ولایت هرات افتتاح شد. مسئولان اداره اقتصاد افغانستان میگویند این پروژه قرار است در 4 سال آینده در ولسوالی های انجیل، گذره، غوریان، زندجان، پشتون زرغون، کشک رباط سنگی، کرخ و کوسان اجرایی شود. و باور آنان بیشتر از 6000 خانواده از این آوارگان به گونه مستقیم از خدمات امرار معاش و مسئولیت غذایی از جمله ساخت سرپناه مستفیض می شوند. مونسه حسنزاده معاون اجتماعی و اقتصادی والی هرات ضمن استقبال از راه اندازی این پروژه، این برنامه را در شرایط کنونی یک نیاز مبرم می داند و حمایت اداره محلی را از اجرایی شدن این طرح به منظور ساماندهی آوارگان داخلی اعلام کرد. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان اظهار کرد که کل واردات کشور افغانستان حدود 7 میلیارد دلار است که 44% آن از ایران تامین می شود. سید حسین سلیمی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا در مورد وضعیت تجاری میان ایران و افغانستان اظهار کرد که با افتتاح مرز گمرکی دوقارون و افزایش زمان فعالیت گمرکات سرعت عمل مبادلات کالا بالا رفته است و افزود که زیرساخت‌های در حال فراهم شدن است که نتایج آن را در 2 الی 3 ماه آینده با افزایش صادرات به افغانستان می توانیم ببینیم. حسین سلیمی افزود بیشتر حجم صادراتی ایران به افغانستان مربوط به اقلام غذایی، مصالح ساختمانی و بخش نیز مربوط به پتروشیمی است. توزیع مواد غذایی به 44,000 خانواده در ولایت ننگرهار از طریق برنامه دسترخوان ملی در گزارش همکار آصف شنواری از حوزه شرق افغانستان.
در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان تا اکنون برای 44,000 خانواده از طریق برنامه دسترخوان ملی مواد غذایی داده شده است. عطا محمد هیلمن مسئول مطبوعاتی برنامه دسترخوان ملی در اداره احیا و انکشاف دهات ولایت ننگرهار میگوید برنامه دسترخوان ملی در ماه قوس سال روان در ولایت ننگرهار آغاز شده که تا اکنون برای 44,000 خانواده در 8 ولسوالی ولایت ننگرهار از طریق 160 راهای محلی بارزش مبلغ بیشتر از 175 میلیون افغانی بسته های کمکی توزیع گردیده است. وی افزود در 8 ولسوالی ولایت ننگرهار که تا اکنون شامل برنامه دسترخوان ملی گردیده است، در چندین مناطق به نسبت مشکلات امنیتی این برنامه آغاز نشده است. عطا محمد هیلمن همچنان گفت ولسوالی های دیگر این ولایت در دور دوم شامل برنامه دسترخوان ملی شده و به این ترتیب 90% خانواده های بی بضاعت تحت پوشش این برنامه ملی که هر بسته کمکی آن به ارزش مبلغ 4000 افغانی می باشد قرار خواهد گرفت. برنامه دسترخوان ملی با وجود مخالفت های اعضای مجلس نمایندگان از سوی حکومت در سراسر کشور آغاز شده است. حکومت میگوید 90% خانواده های بی بضاعت تحت پوشش این برنامه ملی قرار خواهد گرفت. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
رقابت های تکواندوی هرات با قهرمانی تیم استقلال رزم به پایان رسید. 13 دور رقابت های تکواندو با اشتراک 70 ورزشکار در رده های سنی نوجوانان و نونهالان روز جمعه در ورزشگاه شهید میرویس صادق راه اندازی شده بود. در فرجام این رقابت ها تیم تکواندوی استقلال رزم با کسب 77 امتیاز بر سکوی قهرمانی ایستاد و تیم های جمونگ، انسجام و جاهد هر کدام با کسب 44، 23 و 8 امتیاز به ترتیب در جایگاه دوم، سوم و چهارم قرار گرفتند. هدف از برگزاری این رقابت ها تطبیق پلان فدراسیون و رشد ورزش تکواندو در ولایت هرات گفته شده است. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران آمادگی این وزارتخانه را برای کمک به بازسازی اصولی مقبره ابوریحان بیرونی در افغانستان اعلام کرد. علی اصغر مونسان، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران، از محمد حسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی این وزارتخانه خواست با توجه به اینکه مقبره ابوریحان بیرونی ویران شده و در وضعیت بدی قرار دارد، با هماهنگی با افغانستان در بخش بازسازی آرامگاه ابوریحان بیرونی دانشمند و ریاضیدان ایرانی در شهر غزنی این کشور هرچه سریعتر اقدام کند. مونسان افسود ایران دانش خوبی در زمینه مرمت و بازسازی بناها و اماکن تاریخی دارد و کارشناسان برجسته نیز در این حوزه فعالیت میکنند. به این منظور در بازسازی اصولی مقبره ابوریحان بیرونی به کشور افغانستان کمک میکنیم تا شاهد مقبره‌ای در خور شأن این دانشمند برجسته ایرانی باشیم. ابوریحان بیرونی سوم ذوالحجه 362 در بیرون روستایی به نام کات حوالی خوارزم در ازبکستان کنونی به دنیا آمد و سال 440 در غزنی افغانستان امروزی وفات کرد. آثار زیادی از ابوریحان بیرونی در علوم مختلف از جمله نجوم و ریاضیات از وی بر جای مانده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران 13 طرح ملی و مهم صنعت آب و برق کشور را در ولایات خراسان شمالی و کردستان به صورت ویدیو کنفرانس افتتاح کرد. حسن روحانی امروز و همزمان با آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی به صورت ویدیو کنفرانس واحد شماره 3 بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان در ولایت خراسان شمالی و نیروگاه میقاق کوچک 14 مگاواتی، 3 طرح خط 63 کیلوولت زریوار مریوان، 3 طرح پست برق کامیاران، سد رمشت و شبکه آبیاری و زهکشی آن طرح آب‌اندازی شبکه آبیاری و زهکشی گاران مریوان، طرح تصفیه خانه آب و آبرسانی به سقز و طرح تصفیه خانه فاضلاب کامیاران را در ولایت کردستان به صورت ویدیو کنفرانسی افتتاح کرد. امروز یک شنبه 12 بهمن برابر با 31 جنوری 2021 میلادی آغاز دهه مبارکه فجر انقلاب اسلامی ایران است. به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و ایام فرخنده دهه مبارک فجر، رایزنی فرهنگی سفارت ایران در ایتالیا نمایشگاه مجازی راه اندازی کرد. محمد تقی امینی، رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا، با تبریک ایام فرخنده دهه مبارک فجر افسود با توجه به اینکه ارتباطات فرهنگی و شناخت ظرفیت‌های فرهنگی دو کشور ایران و ایتالیا از جایگاه ویژه برخوردار است، به همین منظور رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا در آستانه گرامی داشت 42 سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران و به منظور تعمیق و توسعه گسترش روابط فرهنگی با کشور ایتالیا و بهره‌گیری از فرصت‌های موجود، اقدام به تأسیس و راه اندازی پایگاه اینترنتی نمایشگاه مجازی دهه فجر کرده است. امینی با اشاره به سابقه همکاری‌های خوب فرهنگی میان ایران و ایتالیا و اشتراکات میان دو ملت افزود که ایران و ایتالیا از پشتوانه غنی تمدنی برخوردار هستند و همکاری‌های فرهنگی دو جانبه بر اساس موافقت‌نامه فرهنگی همواره رو به رشد بوده است. رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا همچنین گفت که برگزاری نمایشگاه عکس انقلاب اسلامی و همراه پخش دو فیلم درباره معرفی ایران امروز از جمله فعالیت‌های این پایگاه است. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از بهبودی بیش از 1,210,000 نفر از مبتلایان به ویروس کرونا در کشور خبر داد. سیما سادات لاری امروز درباره آخرین آمار مبتلایان قطعی به ویروس کرونا و موارد فوت ناشی از ابتلا به ویروس در کشور بیان کرد که در 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 6268 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 469 نفر از آنها بستری شدند و با بقیه بیماران نیز به صورت سرپایی خدماتی ارائه شد. سخنگوی وزارت بهداشت ایران افزود که مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 1,417,999 نفر رسید. وی ادامه داد که متاسفانه در طول 24 ساعت گذشته 70 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 57,959 نفر رسید. لاری گفت که تاکنون 1,210,051 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از شفاخانه ها ترخیص شدند. تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در جهان نیز به بیش از 103 میلیون نفر رسیده است که از این تعداد بیش از 2,231,000 نفر جان خود را از دست دادند و بیش از 74 میلیون نفر هم بهبود یافتند. وزیر بهداشت ایران گفت ایران موفق ترین کشور جهان در مقابله با کرونا است. سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران، امروز در سفر به بمب در ستاد منطقوی مقابله با کرونا شرکت کرد و گفت که امروز ایران موفق ترین کشور جهان در مقابله با کرونا است، در حالی که کشورهای پیشرفته دنیا هنوز در باتلاق کرونا دست و پنجه می زند. وزیر بهداشت ایران با ابراز نگرانی از خیزش چهارم کرونا در کشور افزود در این موج هم شیوع و هم سرایت شدیدتر خواهد بود. نمکی همچنین تصریح کرد که در راستای مقابله با کرونا کارهای زیادی انجام شده است. و اما رسانه‌های اسپانیایی با انتشار گزارش‌های موفقیت و اثرگذاری واکسن کرونا ساخت متخصصان ایرانی را چشمگیر دانستند. خبرگزاری اروپا پرس اسپانیا درباره واکسن ایرانی نوشت که ایران اطمینان داد که واکسن تولیدی این کشور علیه بیماری کووید 19 در برابر انواع ویروس‌های جهش‌یافته هم 100% کارایی داشته و نتیجه مثبتی در نابودی انواع ویروس‌های کرونا از خود نشان داده است. خبرگزاری اروپا پرس در ادامه آورد که واکسین ساخت ایران به نام کوو ایران برکت در برابر انواع جهش یافته ویروس های کرونا موسوم به انگلیسی و آفریقای جنوبی نیز اثر بخش بوده است. دیگر رسانه های اسپانیایی زبان همچون نشریه اینفوبائه آرژانتین و درگاه خبری ورد نیوز و منعاما نیز در گزارش های مشابه این خبر را انعکاس دادند. حسن جلیلی، مسئول گروه تحقیقاتی تولید واکسین در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام گفت که پلاسمای داوطلبانی که واکسین کوو ایران برکت را تزریق کردند توانست به طور کامل ویروس جهش یافته کرونا انگلیسی را خنثا کند. و وزیر اقتصاد آلمان با توجه به شرایط فعلی کرونایی کاهش محدودیت ها را بعید دانست و از احتمال تمدید قرنطینه سراسری در این کشور خبر داد. پیتر آلمایر می گوید که طول دوران محدودیت و قرنطینه سراسری به میزان شیوع ویروس های جهش یافته در این کشور بستگی دارد. محدودیت های فعلی تا 14 فوریه در کشور آلمان تمدید شدند و بعد از آن باید درباره تداوم و لغو آن تصمیم گیری شود. مقامات ایالتی و دولت فدرال آلمان قرار است فردا نشست ویدئویی را برگزار کنند و در آن به مسائل موجود برای مهار کرونا از جمله مسئله واکسیناسیون بپردازند. نتایج یک نظرسنجی هم نشان می‌دهد که بعد از بحث‌های شکل گرفته درباره واکسین شرکت بریتانیایی سوئدی موسوم به آسترازنکا تردید شهروندان آلمانی درباره این واکسین به شدت افزایش پیدا کرده است. عزیزان شنونده، به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. سپاسگزارم از توجه و همراهیتان. من محمد باقر حسینی موقتا تا بخش بعدی اخبار از حضورتان مرخص می شوم. خدا نگهدار.
عزیزان گرامی، روز همراه ما هستن. میدونم که ما در روزهای چهارشنبه برنامه تقدیمشان میکنیم تحت عنوان نشان راه. این برنامه آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
این نهج البلاغه را باید خوند. بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم.
نشان راه. به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما همراهان همیشگی با برنامه نشان راه از مشهد مقدس رادیو دری در خدمتتان هستیم. با ما همراه باشیم. عزیزان، یکی از رموز موفقیت هر فردی در زندگی داشتن روحیه خود باوری و عزت نفس است. عزت نفس به معنای باور و اعتقادی است که فرد درباره ارزش و اهمیت خود دارد. کسی که عزت نفس نداشته باشد، زبون بیچاره و ناتوان است و نمیتواند از امکانات و استعدادهای درونی خود بهره برداری کند. از همین رو امام علی علیه السلام در ابتدای حکمت چهارم می‌فرماید: ضعف و ناتوانی بزرگترین آفت و دشمن زندگی انسان است. انسان عاجز و ناتوان زود به لغزش دچار می‌شود و به راحتی فریب می‌خورد و از راه راست منحرف می‌گردد. یک انسان ضعیف با هر تهدید پوچی دچار وحشت می‌شود. اگر پول و مقامی به او پیشنهاد کنند، در برابر آن تاب مقاومت از دست می دهد و حاضر به انجام هر کار نادرستی می شود. لازمه رهایی از این آفت، عزت نفس و صفتهای پسندیده و اخلاقی دیگری است که تعدادی از آنها را امام علیه السلام در همین حکمت برشمرده است. دوستان، از برنامه نشان راه در خدمت شما هستیم. در بخش اول برنامه ابتدای حکمت چهارم که در مورد ضعف و ناتوانی بود را خدمتتان ارائه دادیم و در مورد این مبحث صحبت کردیم و همکنون در بخش دوم این حکمت امام می‌فرمایند صبر شجاعت است، اینکه انسان جسارت رویارویی با مشکلات و سختی‌ها را داشته باشد، مصیبت‌ها را تحمل کند، وظایف و مسئولیت‌های خود را به شایستگی انجام دهد، از جلوه‌های صبر در زندگی انسان است. انسان صبور مرد اقدام است و شجاعانه وارد صحنه عمل می‌شود و پیش می‌رود، چرا که زندگی یک جاده هموار نیست، بلکه یک میدان نبرد است که مشکلات از هر طرف به سوی انسان حمله می کنند و تنها کسی پیروز می شود که صبر و استقامت کرده و همه آنها را شجاعانه پشت سر بگذارد. صفت نیکوی دیگر که امام علیه السلام در حکمت چهارم به آن اشاره می نمایند زهد است و می فرمایند زهد ثروت است. زهد یا بی‌رغبتی به دنیا به معنی نداشتن و مالک نبودن چیزی نیست، بلکه زهد و بی‌رغبتی احساس بی‌نیازی به متاع دنیاست. در واقع زاهد به سرمایه‌ای ارزشمندتر از سرمایه‌های مادی دنیا دست یافته که همان احساس بی‌نیازی و عدم وابستگی و دلبستگی به دنیا و متاع دنیاست. یک زاهد می تواند بسیار ثروتمند باشد، اما نکته مهم این است که دلبسته به اموال و دارایی خود نیست. همین امر او را از بزرگترین ثروتمندان و توانگران ثروتمندتر می سازد. شما عزیزان برنامه نشان راه را میشنوید از مشهد مقدس رادیو دری. دوستان عزیز، در این قسمت صحبت‌های حجت الاسلام فیض‌آبادی کارشناس مسائل مذهبی را میشنویم که بحثشان در مورد فضائل اخلاقی در نهج البلاغه است و به معیارهای خیر از منظر امام علی علیه السلام میپردازند. با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. بحثی که ما در خدمتتون هستیم، فضائل اخلاقی از منظر نهج البلاغه، و اینو بحث میکردیم معیار خیر از زبان حضرت امیر علیه السلام چی هست. یکی از معیارهایی که امام علی علیه السلام به عنوان خیر میان مطرح میکنن و انتباه الناس به عبادت ربک، یعنی در پرستش پروردگار بین مردم سرفراز باشی. بحث مباهات، معمولا آدما کار خوبی که انجام میدن خب مباهات میکنن تو مردم، بحث سرفرازی است. بعضیا سرفکندن، شما سعی کن همیشه تو جامعه سرفراز باشی. آدم رسالت داره در مقابل خودش. آقا حضرت ابراهیم علیه السلام دعا میکنه خدایا آوازه من، نام منو در بین آیندگان نیک قرار بده. انسان باید جوری زندگی بکنه تو مردم سرگشته و سرفکنده و خار نباشه، بلکه سرفراز باشه. این یه اصله. حالا با رفتاراش، با کارهاش چه بکنیم سرفراز باشیم؟ امام علیه السلام میفرماید به عبادت ربک، خدا رو عبادت کن. عبادت پروردگار یعنی چی؟ همه ما مردم در کره زمین، همه این 7 میلیارد آدمی که تو کره زمین داریم زندگی میکنیم، همه ما عابدیم، اهل عبادت. فقط فرق در معبود هاست. بعضیا گاوپرستن، بعضیا موشپرستن، بعضیا خورشیدپرستن، بعضیا بتپرستن، بعضیا شیطانپرستن و بعضیا خداپرست. امام علی علیه السلام میفرماد فقط دنبال عبادت خدا برو، نه دنبال بتپرستی، نه دنبال خورشیدپرستی، نه دنبال شیطانپرستی، فقط عبادت پروردگار. حالا عبادت پروردگار یعنی هر چی در زندگی خداوند